صفحه 182. انگار رطوبت حیات و مغز استخوان‌هایش رسوخ کرده بود. رطوبت. آنجا رطوبت زیادی هست. با ناخرسندی به شب‌های زمستان فکر کرد که باران علف‌ها را خیس می‌کند و رطوبت در کنار برادرش می‌آرامد و مثل جریان سیمان در بدنش به گردش در می‌آید. به یمانش مرده‌ها به گردش خون متفاوتی نیاز دارند تا آنها را به طرف مرگ درمان‌ناپذیر و نهایی دیگر سوق دهد. در آن لحظه دیگر دلش نمی‌خواست باران ببارد، می‌خواست تابستان فصل غالب و همیشگی باشد. با این افکار از تداوم تق‌تق رطوبت بر جام پنجره ناراحت بود. دلش می‌خواست گل گورستان‌ها خشک باشد، همیشه خشک باشد، چون این فکر قرار آرام او را گرفت که پس از دو هفته وقتی رطوبت به مغز استخوان رسوخ پیدا می‌کند، دیگر انسان دیگری شبیه او، دقیقاً شبیه او زیر خاک وجود ندارد. آری، دو برادر دوقلو بودن به طور دقیق در نگاه اول کسی تشخیص نمیداد. بیشتر که هر یک زندگی جداگانه ای داشت، فقط دو برادر دوقلو بودن، همین و بس، مثل دو آدم متفاوت. از نظر روحی بچه مشترکی میانشان نبود، اما حالا که جمود، یعنی واقعیت ترسناک، مثل حیوان بیمهره از پشتش بالا می رفت، چیزی در فضای درونش از هم گسسته بود، چیزی که به خلا می ماند. انگار پرتگاهی در کنارش دهان گشوده باشد، یا اینکه تنش ناگهان با تبر دو نیم شده باشد، نه به طور دقیق، بلکه تنی که با معیارهای دقیق هندسی تشریح شده باشد، و نه این تن جسمانی که حالا احساس ترس میکرد، بلکه یک تن دیگر که از ماورای او میامد، تنی که با او درون شب سیال زهدان مادر فرو رفته بود و همراه او از لابلای شاخه های نسبنامهی کهن بالا می آمد، نسبنامهی که با خون چهار زوج از اجدادش تداوم پیدا کرده و از آن پشت و از ابتدای جهان پا گرفته بود، با وزن خود، با حضور مرموز خود، توازن تمامی جهان را برقرار می کرد. شاید او در خون اسحاق و ربکا بوده، شاید برادرش بوده که چسبیده پاشنه او به دنیا آمده و از نسلی به نسلی غلطیده، شبی به دنبال شبی دیگر، از بوسهی به بوسهی، از عشقی به عشقی، از راه شریانها و بیزه‌ها فرود آمده تا اینکه در سفر شبانه به زهدان مادر اخیرش وارد شده. و حالا سفرنامه مرموز اجدادی دردناک و واقعی به او ارائه شده، حالا که تعادل از میان رفته و معادله به طور دقیق حل شده، میدانست که تعادل وجود او تمامیت ظاهری و هر روزه او چیزی کم دارد. یعقوب ناگزیر از قوزک‌های پای او آزاد شده بود. وقتی بی حرکت شد و بر مرگ کامل خود دراز کشید، سلمانی را فراخواندند تا جسد را بیاراید. او حضور داشت، محکم به دیوار پشت داده بود که مرد سفید پوش با ابزارالات تمیز حرفش وارد شد. سلمانی با دقت یک استاد ریش مرده را با کف پوشاند. دهن کفالود پیش از مرگ او را اینگونه دیده بودم. آهسته مثل کسی که بخواهد راز بزرگی را فاش کند، شروع به اصلاح او کرد. در اینجا بود که آن فکر وحشتناک به ذهنش خطور کرد، همانطور که چهره پرید رنگ و خاکی برادر دوقلویش از زیر حرکت تیغ بیرون می آمد، احساس می کرد که جسد چیزی نیست که با او بیگانه باشد، بلکه از همان ماده خاکی او ساخته شده و تکرار خود او بود. این احساس عجیب به او دست داده بود که خیشاوندش تصویر خودش را از آینه بیرون کشیده، همان تصویری که وقتی ریش می‌تراشید در آینه می‌دید. حالا آن تصویر که روزی بر هر حرکتش پاسخ می‌داد استقلال پیدا کرده بود، آن را در وقت‌های دیگر هر روز صبح دیده بود که اصلاح می‌شد، اما حالا شاهد این تجربه تماشایی بود که مرد دیگری ریش او را در آینه‌اش می‌تراشید و در این حال به حضور جسمانی خودش نیازی نبود. اطمینان داشت، یقین داشت که اگر در آن لحظه به طرف آینه ای می رفت چیزی در آن نمی دید، حتی اگر فیزیک توضیح دقیق برای این پدیده نداشته باشد. این موضوع از دو نیمه شدن حکایت می کرد. نیمه دیگر او جسد بود. نامیدانه سعی کرد واکنش نشان دهد. به دیوار محکمی که در اون او قد برافراشته بود دست گذاشت. به نوعی جریان امنیت. سلمانی کارش را تمام کرد و با نوک قیچی پلکای جسد را بست. شب او را که از درون می لرزید همراه با انزوای ناگزیر جسد ریش و موی کوتاه شده تنها گذاشت. دو برادر یک شهر که با آشفتگی تکرار شده بودم، وقتی دید که چگونه این دو موجود صمیمانه به هم پیوستند، به نظرش رسید که چیزی خارق العاده، چیزی نامنتظر در شرف روی دادن است. مجسم کرد که جدایی این دو تن در محیط عادی تنها جنبه ظاهری دارد، در حالی که در حقیقت این دو سرشتی واحد و کلی دارند. شاید وقتی پوسیدگی مواد عالی به مرده برسد و این موجود زنده نیز در دنیای حیاتی شروع به پوسیدن کند. صدای باران را میشنید که محکمتر به جامهای پنجره بر میخورد و جیرجیرک ناگهان صدای سازش را قطع کرد. دستهایش حالا با سرمایه طولانی و غیر انسانی به شدت سرد شده بود. بوی فرمالدهید که حالا شدیدتر شده بود سبب شد که فکر کند امکان دارد پوسیدگی برادرش از آنجا از حفره یخزده‌اش درون زمین رو برسد. چه ابلهانه! شاید این پدیده معکوس باشد، یعنی کسی تأثیرگذار باشد که زنده است، دارای نیروست و سلول زنده دارد. شاید اصولا او و برادرش دست نخورده بمانند و همانطور که در برابر پوسیدگی دفاع می کنند تعادلی میان مرگ و زندگی برقرار سازند. اما چه کسی اطمینان دارد؟ آیا امکان نیز ندارد که برادر دفن شده فساد ناپذیر بماند و در آن حال فساد با همه اختاپوس های آبیش به برادر زنده هجوم بیاورد؟ اندیشید که احتمال تحقق آخرین فرضیه بیشتر است و راضی شد به انتظار ورود ساعت مرگ ترسناکش بماند. گوش تنش نرم و چربیدار شده بود و فکر کرد حس می کند که ماده آبی رنگی سراپایش را می پوشند. از با این بوهای تن خود را بوید، اما تنها فرمالدهید اتاق مجاور قشاهای بویایی او را با لرزش یخ زده و اشتباه ناپذیر تحریک کرد. از آن پس چیزی نگرانش نمی کرد. جوجیرک از گوشه خود سعی کرد آوازش را از سر بگیرد و در آن حال قطره درشت و کاملی روی سقف و در وسط اتاق شروع به حرکت کرد. بیان که تعجب کند صدای افتادن قطره را شنید، چون می دانست که چوب در آن نقطه پوسیده است. آب پیش خود مجسم کرد که آن قطره از آبی خنک پاک و آشنا تشکیل شده، آبی از آسمان، از یک زندگی بهتر و سیتر و رنباشته از پدیده‌های ابلهانه مثل عشق یا هضم کردن یا دوغلو بودن. شاید این قطره در فاصله یک ساعت یا 1000 سال اتاق را میانباشت و آن زره فانی را حل میکرد، آن ماده عبس را که شاید و چرا حل نکند. در لحظه های کوتاه چیز جز مخلوطی از آلبومین و سرم نمی بود. حالا همه چیز یکسان بود، تنها مرگ خودش میان او و گورش حائل بود. به حال تسلیم به آن قطره گوش سپرد، درشت، سنگین و کامل، همانطور که در دنیای دیگر فرو می چکید، در دنیای خطا آلوده و عبس جانداران باشور 1948. صفحه 187. اوا درون گربه خود. زن ناگهان به صرافت افتاد که زیباییش که تازگی ها مثل قده سرطانی به جانش افتاده و دردناک شده به کلی از هم پاشیده است. هنوز هم بار امتیازی را که در دوران بلوغ بر شانه هایش احساس میکرد بیاد داشت، باری که حالا با خستگی تسلیم با آخرین حرکت موجودی رو به زوال زمین گذاشته بود. چه کسی میداند در کجا؟ تحمل این بار دیگر ناممکن بود. باید این افتخار بی حاصل شخصیتش را جایی سر یک پیچ در دامنه های شهر دور میانداخت، یا مثل نیمتنه کهنه آویخته از رخت‌آویزی در یک رستوران درجه دوم جا میگذاشت. دیگر از این که کانون توجه دیگران باشد و نگاه مردها به او دوخته شود خسته شده بود. شبها که بیخوابی سوزنهایش را توی چشمهای او فرو می برد آرزو می کرد زنی معمولی بود و ذره گیرایی نداشت. در چهار دیوار اتاقش همه چیز با او سر جنگ داشت. نومیدانی احساس می کرد بیخوابی زیر پوستش پخش می شد. پسرش راه پیدا می کند و تب را به ریشه های مو رو به بالا پیش می برد. شریان هایش گویی از حشرات ریز و داغ آکنده شده بود که هر روز با نزدیک شدن طلوع آفتاب بیدار می شدن و با آن پاهای تند و تیزشان به هر طرف می دویدن و در آن جای گلالود که زیبایی تشریحیش خانه خود را یافته بود به تولید مثل مشغول می شدن. بیهوده سعی می کرد آن موجودات وحشتناک را بتاراند. کاری از دستش ساخته نبود، قسمتی از وجودش شده بودن، خیلی پیش از وجود جسمانیش زنده بودن و حضور داشتن. از درون پدرش مایه گرفته بودند و او در طول شبهای تنهایی دلتنگی و دردمندان اینها را غذا داده بود، یا شاید از آغاز جهان از روح بندی که او را به مادرش پیوند می داد به رگهایش راه پیدا کرده بودند. تردیدی نبود که این حشرات خود به خود در بدنش به وجود نیامده بودند. می دانست که از آن دورهای دور آمده بودند. می دانست که همه آدمهای که نام خانوادگی او را داشتند می بایست اینها را تحمل کنند. می بایست از اینها رنج ببرم، همونطور که او وقتی بیخوابی تا طلوع صبح بیوقفه او را به غلط و واغلط وامی داشت رنج برده بود. همین حشرات بودن که این حالت را این اندوه تسلی ناپذیر را بر چهره اجدادش نقش کردم. آنها را قربانیان همین اندوه را دیده بود که از هستی زوال پذیرفتهشان از درون تابلوهای کهنشان نگاه می‌کردند. هنوز هم چهره نگران جدهش را بیاد داشت که از دست این حشراتی که آنجا در مجراهای خونش مدام مسلحش می‌کردند، بی‌رحمانه به زیبایش می‌افزودند. از روی بوم سال خوردهش لحظه آسایش، لحظه آرامش تمنا می کرد. نه، این حشرات از آن او نبودن. اینها نسل به نسل منتقل می شدن و با زره کوچکشان همه اعتبار یک نسل برگزیده، یک گروه برگزیده دردمند را با خود داشتند. این حشرات از زهدان اولین زنی بیرون آمده بودند که دختر زیبایی به دنیا آورده بود. اما لازم بود، ضروری بود به این میراث پایان داده شد. کسی میبایست جلوی انتقال همیشگی این زیبایی مصنوعی را میگرفت. چه حاصل که زنهای از نسل و از جلوی آینه خود بر میخواستند و لب به تحسین خود میگوشودند. اما در طول شب این حشرات آرام، مؤثر و بی‌وقفه کار خود را با مداومت قرنها از سر میگرفتند. این دیگر زیبایی نبود، نوعی بیماری بود که میبایست توقف پیدا میکرد و به شیوه جسورانه و اساسی ریشهش قطع میشد. هنوز آن ساعتهای بیپایانی را که روی آن تخت انباشته از سوزن گذرانده بود بیاد میآورد. آن شبها را که سعی میکرد هرچه زودتر بگذرند تا با آمدن آفتاب این جانورها دست از آزارش بردارند. این چنین زیبایی به چه کار میآمد؟ اون شبهای پیاپی غرق در ناامیدی به این فکر فرو میرفت که کاش زنی معمولی بود، مرد بود، اما این فضیلت بی حاصل که با این حشرات تغذیه میشد دست از سرش بر میداشت. حشراتی از تباری نامعلوم که فرارسیدن گریز ناپذیر مرگش را شتاب میبخشیدن. شاید اگر مثل آن دوست اهل چکسلواکی که اسم سگها را داشت زشت و زمخت بود خوشبختر بود. اگر زشت بود زندگیش بهتر میگذشت و میتوانست مثل هر مسیحی دیگری با خیال راحت سر بر بالش بگذارد یا کارش را نفرین کرد. آنها به خاطر بیخوابی های او در خور سرزنش بودند. آنها بودند که این زیبایی دقیق و تغییر ناپذیر را منتقل کرده بودند. گویی مادرها پس از مرگ سرشان را تکان میدادند و نو میکردند و آنها را به تنه دخترهایشان پیوند می‌زدند. گویی یک سر بود، تنها یک سر که پیوسته منتقل می‌شد. با همان گوش‌ها، همان بینی، همان دهان، با هوش فوق‌العاده برای تمام زن‌هایی که قرار بود آن را مثل میراث زیبایی دردمندی چاره‌ناپذیرانه دریافت کنند. در همین بود، در انتقال سر بود که آن میکروب همیشگی که نسل به نسل منتقل شده بود دوچندان شده بود، شخصیت پیدا کرده بود، قدرت به هم زده بود تا اینکه به یک موجود شکست ناپذیر تبدیل شده بود، به یک بیماری درمان ناپذیر که پس از گذر از فرایند پیچیده از داوری به او که رسیده بود دیگر تحمل ناپذیر بود، تلخ بود و دردناک، مثل یک قده، مثل سرطان. در طول آن ساعت‌های بیداری چیزهایی را به یاد آورد که با احساسات ظریفش نو همساز بود. اشیایی را به یاد آورد که دنیای احساساتش را می‌ساختند و تویش مثل ظرف آزمایشگاه میکروب‌های ناامیدی کش شده بود. در طول آن شب‌ها با چشم‌های گرد و درشت و باز و وحشت زده‌اش سنگینی تاریکی را که مثل سرب موزا بر شقیقه‌هایش ریخته می‌شد تحمل می‌کرد. چیزهای پیرامونش همه در خواب بودند و او از گوشه خود برای آن که به خواب برود سعی میکرد خاطرات کودکیش را مرور کند. اما این خاطرات همیشه به وحشت از ناشناخته ها منتهی میشد. افکارش پس از پرسه زدن در گوشه های تاریک خانه همیشه با ترس رو در رو میشدند. آن وقت تلاش شروع میشد، تلاش واقعی در برابر سه دشمن تکان ناخوردنی. هیچگاه، نه هیچگاه نمیتوانست ترس را از جانش دور کند و همانطور که گلویش را چنگ زده بود تحمل میکرد. و این همه به خاطر زندگی در آن خانه مجلل قدیمی بود، به خاطر خواب تنها در آن گوشه و دور از دیگران. افکارش همیشه در طول آن دالانهای نمور و تاریک پیش میرفت و گرد و غبار تار عنکبوت بسته را از روی تابلوها میتکاند. آن گرد و غبار آزار دهنده و ترسناک را که از بالا فرو می‌ریخت از جایی که استخوان‌های اجدادش از هم جدا می‌شدند پسر را پیوسته بیاد می‌آورد. او را در آنجا تصور می‌کرد که زیر علف‌های حیات کنار درخت پرتقال با مشتی خاک مرطوب در دهان توی خواب راه می‌رفت. ظاهراً او را می‌دید که در اعماق گل‌ها با چنگ و دندان راهی به سوی بالا می‌گشود و از دوران کوچکی که او را تویش کنار حلزون‌ها جا داده بودند به دنبال راه خروجی می‌گشت تا از یاد سر در بیاورد. زمستان ها سراپا گلالود خیس از باران صدای گریه اش را با آن حقیقت های کوچک می شنید. او را مثل روز اول مجسم کرد. درست همانطور که 5 سال پیش در آن گودال آب گرفته رهایش کرده بودم. فکر نمی کرد پوسیده باشد. بکس او را زیباتر از هر وقت دیگر می دید که همچون عازم سفر دریایی گریز ناپذیر آن آب غلیظ را می پیمود. یا شاید او را زنده اما وحشت زده می دید. وحشت زده از احساس تنهایی و مدفون در چنین حیاتی دلگیر. او خود با رها کردن پسر در آنجا زیر درخت پرتقال چسبیده به خاره مخالفت کرده بود. از او می ترسید. می دانست در شبهایی که بیخوابی به سراغش می آید پسر احساس می کند. آن راهروهای عریض را زیر پا می گذاشت و از او می خواست در کنارش بماند. می خواست او را در برابر حشرات دیگر که ریشه بنفشه هایش را می خوردن محافظت کند. برمی گشت تا زن بگذارد. مثل وقت زنده بود در کنارش دراز بکشد و زن از این که او را بعد از پریدن از دیوار مرگ دوباره کنار خود احساس میکرد در هراس بود. از رو بودن آن دست هایی که پسر پیوسته بسته نگه میداشت تا قطعه یخ کوچکش را گرم کند در هراس بود. زن وقتی او را میدید که مثل تکه سنگ شده، مثل مجسمه ترس توی گلها افتاده، دلش میخواست او را به دور دست ها میبردم تا شبها به یادش نیفتند. اما او را همونجا رها کرده بودم، جایی که حالا بی سر و صدا بود، درمانده بود و خونش از گل کرمهای خاکی تغذیه میکرد و زن ناگزیر بود شاهد باشد که پسر از اعماق تاریکیش بیرون بیاید. زیرا او بی رد خود هم که دراز میکشید به پسر فکر میکرد که به یقین او را از اعماق قطع خاکی صدا میزد تا او را یاری کند، از این مرگ بیهوده رهایی یابد. اما زن حالا در زندگی تازه‌اش که گذرا و بیمکان بوده آرامش بیشتری داشت. می‌دانست که بیرون از دنیای او همه چیز با همون آهنگ پیش ادامه دارد. اتاقش مثل گذشته در تاریکی ابتدای بامداد فرو می‌رفت. اشیای او اساسش 13 کتاب دلخواهش همه و همه سر جایشان بودند و روی تخت خالیش بوی عطر تنی که فضای توهی چیز را آکنده بود و روزی زن کاملی بوده حالا داشت تبخیر می‌شد. اما چطور چنین چیزی ممکن بود؟ چطور او که زن زیبایی بوده خونش از حشرات آکنده شده و حراس تمامی شب قرار آرام برایش نگذاشته؟ حالا این کابوس بیخوابی او را به دنیای عجیب و ناشناخته کشانده بود که همه بعدهایش از میان رفته است. بیاد آورد آن شب را، شب عبور خود را که سرتر از شبهای دیگر بود و توی خانه تنها بود و بیخوابی مسلحش میکرد. هیچ کس سکوت را برهم نمیزد و بویی که از باغچه میامد بوی ترس بود. عرق تنش را پوشاند، گوی خون رگهایش بار حشرات خود را بیرون می‌ریختند. دلش می‌خواست کسی از روی خیابان می‌گذشت، کسی که فریاد می‌کشید و آن فضای ساکن را برهم می‌زد. چیزی در طبیعت به حرکت در می‌آمد. زمین بار دیگر به دور خورشید می‌گشت، اما بی‌فایده بود. از بیدار شدن خبری نبود. حتی آن مردهای ابلهی که زیر گوشش درون بالش به خواب رفته بودند، خودش هم بی حرکت بود. دیوارها بوی تند رنگ تازه می‌دادند، آن بوی غلیظ و قوی که نه با بینی بلکه با شکم باید شنید. و روی میز آن ساعت تنها که با چرخ و دنده‌های میرایش بر در دیوار سکوت می‌کوفت. زمان، ای وای زمان، آه کشید، به یاد مرگ افتاد و آنجا توی حیات زیر درخت پرتقال پسر هنوز با حقیقهای کوچکش از دنیای دیگر گریه میکرد. به عقایدش پناه برد. چرا در همانجا و همان ساعت آفتاب طلوع نمیکرد یا چرا نمیمرد تا قل قضیه کنده شد؟ هیچگاه فکر نکرده بود که زیبایی برایش به بهای این همه قربانی تمام شد. درد در آن لحظه مثل همیشه او را دچار وحشت کرده بود و حشرات رام نشدنی در همین حال پیوسته مسلحش میکردم. مرگ مثل عنکبوتی او را درون زندگی فشرده بود. خشمگین نیش زده بود و آماده بود تا او را از پا درآورد. اما لحظه نهایی شتاب نشان نمیداد. دستهایش، آن دستها که مرد و ابلهانه با خشم حیوانی روشنی فشرده بودند، بی حرکت بودند. از ترس فلج شده بودند. از آن ترس غیر عقلانی که از درون برمیخواست بیان که انگیزه ای داشته باشند. و تنها از این آگاهی مایه میگرفت که در آن خانه باستانی تنها مانده است. سعی کرد واکنش نشان دهد اما نتوانست. ترس رو کاملا مجذوب کرده بود و همونجا باقی ماند. ثابت میخکوب شده، کما بیش لمس پذیر، انگار آدمی بود که تصمیم گرفته باشد از اتاقش پا بیرون نگذارد. ناراحت کننده تر از همه این بود که برای این ترس هیچ توجیهی وجود نداشت. ترسی منحصر به فرد بود بدون کوچکترین دلیلی. ترسی به دلیل خود ترس. بزاق روی زبانش غلیظ شده بود. سمق سفتی بود که به سق دهانش می‌چسبید و جریان پیدا می‌کرد، چون نمی‌توانست در دهان نگه دارد و لابلای دندان‌هایش آزاردهنده شده بود. هوسی بود کاملاً متفاوت با تشنگی، هوسی متعالی که برای اولین بار در زندگیش احساس می‌کرد. لحظه زیباییش را از یاد برد، بیخوابیش را و ترس غیرعقلانیش را. خودش را به جا نیاورد. لحظه ای فکر کرد که میکروب ها از دهانش بیرون رفتند. احساس کرد همراه بزاق از دهانش بیرون آمدند. های چه حال خوبی داشت، چه حال خوبی داشت که حشرات دیگر در تنش نبودند و حالا میتوانست چشم بر هم بگذارد. اما ناگزیر بود راهی پیدا کند تا آن سمق را که زبانش را سنگین کرده بود حل کند، اگر میتوانست خودش را به آبدارخانه برساند و غیره. اما به چه چیزهایی فکر میکرد؟ یکی خود هیچگاه این هوس به دلش نیفتاده بود. ضرورت اسیده شدن ناتوانش کرده بود. نظمی را که این همه سال از روزی که پسر را دفن کرده بودند با وفاداری حفظ کرده بود داشت از میان میرفت. کار ابلهانه‌ای بود، اما از یاد خوردن پرتقال چهرهش در هم رفت. میدانست که پسر خودش را تا شکوفه های گیلاس بالا کشیده و میوه های پاییز آینده با گوشت او درشت میشوند و با سرمایه مرگش رو به سردی میگذارم. نه، دلش نمیامد آنها را بخورد. میدانست که توی دنیا زیر هر درخت پرتقال پسری خاک کردن و پرتقال ها از آهک استخوان های تک تک آنها شیرین میشوند. با این همه حالا لازم بود پرتقال بخورد. تنها چیزی که جلو آن سمق را میگرفت که داشت خفهش میکرد همین بود. کار ابلهانه بود که فکر کند پسر درون میوه است. بعد از اون لحظه‌ای که زیبایی دست از آزارش برداشته بود تا خود را به آبدارخانه برساند استفاده میکرد. اما آیا جای تعجب نبود؟ اولین باری بود که در زندگیش واقعا احساس میکرد که پرتقال نیاز دارد. خوشحال شد، خوشحال. وای چه لذتی خوردن یک پرتقال. علتش را نمیدانست، اما هیچگاه چنین هوسی نکرده بود. از جا برمیخواست، خرسند از اینکه دوباره زنی معمولی بود. شادمان آواز میخواند تا اینکه به آبدارخانه میرسید. شادمان مثل زنی تازه آواز میخواند، زنی تازه متولد شده، حتی به حیات پا گذاشته غیره. خاطرش ناگهان گسسته شد. بیاد آورد که سعی کرده برخیزد و دیگر توی رخت خواب نیست. تنش ناپدید شده. 13 کتاب مورد علاقهش آنجا نیست و او دیگر او نیست. تن ندارد، شناور است، بر فراز توهی مطلق در پرواز است. به لکه بیشکلی تبدیل شده، کوچک و فاقد جهت. نمیتوانست علت اینها را پیدا کند. آشفته خاطر شد. فقط این احساس را داشت که کسی او را از بالای پرتگاهی به فضا پرتاب کرده. احساس کرد به موجودی مجرد و خیالی تبدیل شده، به زنی غیر عادی، به کسی که ناگهان به آن دنیای مرتفع و ناشناخته ارواح پاک پا گذاشته است. باز ترسید، اما متفاوت با ترسی که لحظه پیش دوچار شده بود. دیگر ترس از حقیقه پسر در کار نبود. هراس از چیزهای عجیب بود، از چیزهایی که در دنیای جدیدش مرموز و ناشناخته بود و فکر این که این همه چقدر معصومانه روی داده و او چقدر سادگی نشان داده است. وقتی مادرش به خانه می آمد از اتفاقهایی که پیش آمده بود چه جوابی داشت بدهد؟ به این فکر فرو رفت که وقتی همسایه ها در اتاق خوابش را باز می کنند و می فهمند که تخت خالی است، کسی به قفل ها دست نزده، کسی نمی توانسته وارد یا خارج شد و با این همه اثری از اون نیست، چقدر یکه می خوردن. حرکات مضطربانه مادرش را مجسم کرد. همونطور که اتاق را می گردد حتی می زند و با خود می گوید چه بلایی سر این دختر اومده. صحنه برایش روشن بود. همسایه‌ها وارد می‌شوند و درباره ناپدید شدنش بعضی‌ها بدخواهانه به لیچارگویی می‌پردازند. هر کدام بسته به فکر خاص خود، هر کدام سعی می‌کنند منطقی‌ترین توضیح را ارائه دهند، دست کم قابل قبول‌ترین توضیح را. و در آن حال مادرش نامیدانه تمام راهروهای خانه درندش را زیر پا می‌گذارد و اسمش را صدا می‌زند و او در آنجاست. از گوشه‌ی تک تک جزئیات را زیر نظر دارد، از جانب سقف، از شکاف‌های دیوار، از همه جا، از بهترین زاویه، در پناه حالت بیتنش، در حالت بیمکانیش. آزارش می‌داد، این فکرها آزارش می‌داد. حالا به اشتباهش پی می‌برد. نمی‌توانست هیچ توضیحی بدهد، چیزی را روشن کند، کسی را تسلی بدهد. هیچ موجود زنده از تغییر ماهیتش باخبر نمی‌شد. حالا که دهان نداشت، دست نداشت، آن هم تنها، وقتی که به این نیازها توجه میکرد تا همه بفهمند که او اینجاست، در این گوشه، جدا شده از دنیای سه‌بعدی، با مسافتی ارتباط ناپذیر. در زندگی جدیدش منزوی شده بود، به کلی از دسترسی به احساسات محروم شده بود، اما در هر لحظه چیزی در درونش به ارتعاش در می آمد. لرزشی که در سراپایش جریان می افت او را در اختیار می گرفت و از آن جهان جسمانی دیگر که بیرون از دنیای او در حرکت بود آگاه می کرد. نمی شنید، نمی دید، اما از حضور آن صدا، آن منظر آگاه بود و آنجا در مکانهای مرتفع دنیای برتر کم کم پی بود که محیطی حاکی از اندوه احاطه‌اش کرده است. درست یک لحظه پیش مطابق دنیای جسمانی ما عبور کرده بود. از این رو تنها حالا بود که کم کم داشت چیزهای عجیب دنیای جدیدش را، ویژگی‌هایش را در می‌یافت. پیرامونش را تاریکی بنیادی و مطلقی فرا گرفته بود. این تاریکی تا چه وقت طول می‌کشید؟ تا ابد؟ باید با آن خو می‌گرفت. اندوهش از این آگاهی مایه پیدا می‌کرد که خود را می‌دید در آن مه غلیظ نفوذناپذیر فرو می‌رود. آیا درون برزخ بود؟ به خود لرزید. آنچه را درباره برزخ شنیده بود بیاد آورد. اگر به راستی آنجاست، پس در کنارش ارواح پاک دیگر شناورند، ارواح بچه‌هایی که بدون غسل تعمید مردم، که هزار سال است در حال مرگم. توی تاریکی سعی کرد کنار خود موجوداتی را پیدا کند که به یقین پاکتر بودند، بسیار ساده تر از خودش، موجوداتی که به کلی از دنیای جسمانی جدا شدند و به راه رفتن در خواب و زندگی ابدی محکوم شدند. شاید پسر در آنجا به دنبال دری خروجی میگشت که به تنش منتهی میشد، اما نه، چرا باید توی برزخ باشد؟ نکند مرده است؟ نه، صرفا تغییر حالت است، عبور عادی از دنیای جسمانی به دنیای ساده تر و غیر پیچیده، حالتی که در آن همه بعدها از میان رفتند. حالا مجبور نبود آن حشرات زیرزمین را تحمل کند. زیبایش از هم پاشیده. حالا توی این وضع ابتدایی خوشبخت بود. هرچند وای آنقدر خوشبخت نبود، چون حالا تمایلی بی اندازش به خوردن پرتقال غیر ممکن شده بود. این تنها چیزی بود که سبب شده هنوز هم بخواهد در زندگی اولش باقی بماند. ضرورت رسیده شده هنوز هم پس از عبور ارضا نشده باقی بود. سعی کرد به خودش جهت بدهد تا به آبدارخانه برسد و اگر نه چیزهای دیگر، دست کم مصاحبت خنک و ترش پرتقال‌ها را احساس کند. آن وقت بود که یک ویژگی تازه دنیایش را کشف کرد. همه جای خانه بود، توی حیاط، روی بام، حتی توی درخت پرتقال پسر، در تمام دنیای جسمانی آنسو بود و با این همه هیچ جا نبود. باز نگران شد، اختیار خودش رو نداشت. حالا زیر اراده برتری بود، موجودی بی ارزش شده بود، بیهوده، به درد نخورد. بیان که علتش رو بداند دلش گرفت. کمابیش برای زیبایش احساس دلتنگی کرد، برای آن زیبایی که ابلهانه نابود کرده بود. اما یک فکر متعالی گل از گلش شکفت. مگر نشنیده بود که ارواح پاک بسته به اراده خود می توانند درون هر تنی نفوذ کنند؟ هرچه بود امتحانش چه ضرری داشت؟ سعی کرد به یاد بیاورد که کدام یکی از ساکنان خاره را می تواند آزمایش کند. اگر هدفش را عملی می کرد خرسند می شد، می توانست پرتقال بخورد. فکر کرد در آن وقت پیش خدمت ها معمولا اونجا نبودن. مادرش هنوز بر نگشته بود، اما حالا نیاز به خوردن پرتقال همراه با حس کنجکاوی دیدن خود که در بدن دیگری متفاوت با خود حلول پیدا کند ناگزیرش کرد بیدرنگ دست به عمل بزند. اما کسی آنجا نبود تا در او تجسد پیدا کند. چه دلیل غم‌انگیزی که کسی در خانه نباشد تا ابد ناگزیر باشد جدا از جهان بیرون زندگی کند، توی دنیای بدون بعد، ناتوان از خوردن اولین پرتقال. و این همه به خاطر یک چیز ابلهانه. بهتر بود چند سال دیگر با همان زیبایی خصمانه سر کند و خود را برای همیشه محو نسازد، مثل حیوان از پا درآمده دور انداختنی نباشد. اما دیگر خیلی دیر شده بود. میخواست با ناامیدی به ناحیه دوردستی از کیهان عقب نشینی کند، به جایی که همه آرزوهای کره خاکی را فراموش میکرد. اما ناگهان چیز جلوی او را گرفت. نوید آینده بهتری در ناحیه ناشناخته دری را به رویش گشود. آری، کسی در خانه بود که میتوانست در او تجسد یابد و آن کس گربه بود. آن وقت دچار تردید شد. دشوار بود به خود بقبولاند که درون یک حیوان زندگی کند. موی نرم و سفید می‌داشت و احتمالاً انرژی زیادی برای پریدن در ماهیچه‌های ذخیره می‌شد. احساس می‌کرد که چشمهش توی تاریکی مثل دو زغال سبز می‌درخشند و دندان‌های تیز و سفیدی می‌داشت و با آن لبخند حیوانی گوش‌تاگوش دهان و آن قلب گربه‌وار به مادرش لبخند می‌زد. اما نه، نمی‌شد. به سرعت خود را درون تن گربه تصور کرد که در طول راهروهای خانه می‌دود. چهار پای نارام در اختیار دارد و دومش بدون هماهنگی بیگانه با ارادهش به دلخواه حرکت میکرد. زندگی از پشت آن چشمای سبز و براق چه حال و هوایی میداشت. شبها رو به آسمان میومیو میکرد تا آسمان سیمان مهتابش را روی چهره پسر که به پشت دراز کشیده و شبنم مینوشد نریزد. نکند حالا هم که گربه میشد باز بترسد و نکند دست آخر با آن دهان گوشتخوارش نتواند پرتقال بخورد. سرمایی که همانجا و همان ساعت از طرف راست وزید و از پایانی روحش برخاست در حافظهش به ارتعاش درآمد. نه، ناممکن بود خودش را درون گربه متجسد کند. ترسید نکند روزی در سق دهانش، در گلویش، در تمام آن وجود چهارپایش هوس سیری ناپذیری به خوردن یک موش احساس کند. احتمالا وقتی روحش کم کم در تن گربه ساکن می شود دیگر تمایل به خوردن پرتقال را احساس نمی کرد، بلکه هوس ضروری و چندشاور خوردن موشی به دلش می افتاد. از این فکر که موشی را بعد از تعقیب به دندان گرفته مرمورش شد، احساس کرد موش برای فرار آخرین جست و خیزها را به کار می‌گیرد و سعی می‌کند خود را آزاد کند و به سوراخش برگردد. نه، هر چیزی به جز این کار، ترجیح می‌داد در همون جا بماند، در آن دنیای دور و مرموز ارواح پاک. اما دشوار بود خود را برای همیشه تسلیم زندگی فراموش شده کند. چه دلیلی داشت که هوس خوردن موش به دلش بیفتد؟ در آن قلمرویی که از ترکیب زن و گربه به وجود می‌آید چه کسی فرمان می‌راند؟ آیا غریزه حیوان اولیه بدن فرمان می راند یا اراده صرف زن؟ جواب مثل روز روشن بود. دلیلی برای ترس وجود نداشت. در وجود گربه تجسد پیدا می کرد.